أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث اثبات قباب، چون قباب به دو قسمت تقسیم شد، قبای ظاهره و قبای باطنه، گفتن قبای ظاهره نیازی به اثبات ندارد لظهور، و اما قبای باطنه محتاج به اثبات هست. برای اثبات قبای باطنه گذشته از اون که اون دلیل عام باید ملحوظ باشد که ما از چه راه می توانیم پی به وجود یک امر بریم، اون قاعده‌ای که برای پی بردن به تعدد قوا بیان کردن، اون قاعده هم باید در مد نظر باشه. برای اثبات قوای نفس باید دو امر مطرح باشد. یکی این که دلیل برای اثبات این قوه کافی باشد. دوم این که دلیلی دلالت کند که این قوه غیر از سایر قواست. اون امر اول یه امر عمومی است که ما برای اثبات هر یک شیئی ناچار از لوازم خاصه او باید استدلال، از راه لوازم خاصه او میتوان استدلال کرد که یک همچین شیئی موجود است. اما این مبدأ و مصدر این شیء اشیاء غیر از مبدأ و مصدر اشیاء دیگر است و این قوه جدای از قوای دیگر است، این را باید با اون قاعده‌ای که قبلا گذروندن که قاعدتون بها یستعلم و تعدد القوا، با توجه به اون قاعده مطرح بشود. ممکن است بسیاری از این کارها را یک قوه انجام بدهد. ما از آثار و لوازم پی میبریم که یک مصدر خاصی اینجا موجود است، و اما اون مصدر جدای از مصدرها و مبادی دیگر است، اون را این قاعده نمی رساند. اون قاعده که قبلا تبیین کرده برای اثبات تعدد قوا و اختلاف قوا، اون قاعده نافع است. پس وقتی بحث تمام خواهد شد که ما از یک طرف قاعده رو، مبدأ رو اثبات بکنیم، و از طرف دیگر بگم این مبدأ جدای از مبادی دیگر است. برای حس مشترک که یکی از حواس باطنه محسوب می شود، چند دلیل اقامه کرد. دلیل اول همون حکم در بین محسوسات بود. ما در محور محسوسات حکم می کنیم. این حکمی که در محسوس ها هست، گاهی طرفین حکم یعنی موضوع محمول را یک حاسه می تواند ادراک کنند. مثل این که می گوییم این سفیدی کاملتر از اون سفیدی است، یا این حرارت کاملتر از اون حرارت است و مانند آن، این گرمتر از آن است، که هر دو را لامسه می تواند ادراک کند، یا این ابیض از آن است، که هر دو را باصره می تواند ادراک کند. یک وقت می گوییم این جسم سفید گرم است، یا این جسم سفید شیرین است و مانند آن، یعنی این شیرینی مال این جسم سفید است، که از یک طرف کیفیت مذوب و از یک طرف کیفیت مبصر. این که میگوییم این میوه سفید این طعم را دارد، طعم خاص به وسیله ذائقه ادراک میشود و لون مخصوص به وسیله بصیره. چون حاکم باید طرفین حکم را احضار کند تا احدهما را بر دیگری مترتب کند، و هیچ یک از این حواس ظاهره نمی توانند طرفین حکم را احضار کنند، چون یکی مبصر است و دیگری مذوب، و عاقله هم نمی تواند عهده‌دار این کار باشد، چون اینها جزئیان. پس یک قوه لازم است که هم موضوع جزئی و محمول جزئی را درک بکند، و هم بتواند احدهما را برای دیگری اثبات یا سرم بکند. در اینجا گذشته از اعتراض امام رازی و قبل از همه اعتراض بهمنیار، بعد تحلیل مرحوم آخوند و دفاع مرحوم حاجی، با جواب این دفاع ها یک نکته دیگری هم در بین هست و اون نکته آن است که اگر حس مشترک عهده‌دار حکم به محسوس علی المحسوس است و اوست که حکم می کند که این جسم سفید این طعم را دارد، مگر حس مشترک می تواند یک امر غیر محسوس را عهده‌دار باشد؟ اگر موضوع و محمول محسوسند و حس مشترک عهده‌دار اونهاست، خود حکم امری است غیر محسوس. مگر می شود به حس امر غیر محسوس را سپرد؟ ما بگوییم حس مشترک است که حکم می کند به ثبوت این محمول برای این موضوع. اگر حس مشترک کاری جز احساس ندارد و چیزی که محسوس است درک می کند ولا غیر، حکم که محسوس نیست. و از همین راه واهمه اثبات می کنند، می گویند ما چون قضایایی داریم و احکامی داریم و احکام محسوس نیستند، پس عهده‌دار حکم قدرت دیگری است به نام وهم. وهم است که حکم می کند این معنا را و این شی را ایجاد می کند یا می فهمد و مانند آن. ربط بین محمول و موضوع که محسوس نیست، یا علم به وقوع نسبت و لا وقوع نسبت، که این علم احساس نیست. چون این علم احساس نیست و اون حکم و ربط احساس محسوس نیست، پس این را نمیتوان به حس مشترک سپرد. حس مشترک عهده‌دار حکم نخواهد بود، پس نمیشود از راه حکم ما پی به وجود حس مشترک ببریم. این هر را ابن سینا در همون فصل اول از مقاله مربوط به قوای باطنه نفس ذکر میکنه. خود ابن سینا در اثبات وهم میگوید ما چون حکمی داریم در محورهای جزئی و حکم محسوس نیست، باید این حکم را به یک قوه سپرد مافوق حس و ولوهم. اگر حکم محسوس نیست و به همین دلیل شما واهمه اثبات میکنید، پس نمی شود به استناد همین حکم شما حس مشترک اثبات کنید. در متن اشارات بعد از اینکه حس مشترک را معنا کردن و قوه خیال را هم معنا کردن، گفتن به بهاتین القوتین یمکن لنا ان نحکم به ان هذا الابیض هذا الحلو و مانند آن. تتمه این بحث باید در اثبات قوه واهمه بیاید به خواست خدا، که آیا این حکم را حس مشترک میتواند به عهده بگیرد یا نه؟ آیا حس مشترک میتواند کارهای غیر محسوس یا درکهای غیر حسی هم داشته باشد یا نه؟ مطلب دیگری که اینجا مطرح است، دفاعی است که مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات کرده. وقتی امام رازی در شرح اشارات اون اشکالی را که در مباحث مشرقیه دارد مطرح کرد، که اگر حکم دلیل وجود قوه جداست، برای اینکه طرفین حکم یک جا جمع نیستن، دلیل است بر اینکه حاکم به ثبوت محسوسی علی محسوسی قوه ایست به نام حس مشترک که باید هر دو را یک جا درک کند، ما در قضایایی که محمول کلی است و موضوع جزئی و جزئی را تحت کلی مندرج می دانیم و کلی را منطبق بر جزئی می دانیم، مثلا می گوییم زیدون انسانون در حمله های شایعه به ذات، یا زیدون ابیزو در حمله های شایعه به العرض، در این گل از همها که محمول کلیست به موضوع جزئی، ما یه قوهی نداریم که هم جزئی رو بفهمد و هم کلی رو درک کند به تنهایی. اگر میگویید نفس یکی را با عقل درک میکند، یکی را با حس درک میکند، پس معلوم میشود که طرفین حکم را لازم است یک قوه درک کند. اینجا هم ممکن است نفس موضوع را به وسیله باصره درک کند، محمول را به وسیله ذائقه درک کند، بگوید این ابیض اون طعم را دارد. مرحوم خواجه در شرح اشارات این اشکال رو جواب دادن، گفتن به این که نفس یکی را به ذاتها درک می کند، کلی را و جزئی را به وسیله قوه درک می کند، نه اینکه جزئی را آلات نفس درک می کند، نه خود نفس درک می کند منتها به وسیله قوه. فرق است بین اینکه بگوییم نفس جزئی را درک نمی کند، قوای نفسانی جزئی را درک می کند، و بین اون که بگوییم نفس حقیقتاً جزئی را درک میکند مطابق به واسطه قوه. چون اگر نفس حقیقتاً جزئی را درک میکند به واسطه قوه، پس همین نفس است که جزئی را درک کرده، کلی را هم درک کرده. این جوابی که مرحوم محقق طوسی دادن خیلی مورد پذیرش بعدی ها، حتی پذیرش شاگردان ایشون هم نشد. مرحوم علامه در ایزاه المقاصد شرح حکمت العین راه دیگر رو طی کرده، سایر شارحان حکمت العین راه دیگر رو طی کردن، دبیران کاتبی در متن حکمت العین راه دیگر رو طی کرده. او گفته است به این که اصولا در قضایا که جزئی موضوع است و کلی محمول، جزئی جزئی اضافی است، ما جزئی حقیقی را به وسیله هیچ قوه درک نمی کنیم. حتی زید کلیست، برای اینکه زید مجموعه چند تا کلیست. اگر جزئی عبارت از مجموعه چند تا کلیست و کلیات مقیده است، همه اینها را عقل درک می کند، نیازی به قوه دیگر نیست. زید یک ماهو دارد که حیوان ناطق است، عقل درک می کند. یک منهو دارد که منهوی او این در تحلیل چند تا مفهوم کلیست. اصولا جزئی از انباشته شدن چند تا مطلق محقق می شود. وجود خارجی که عامل تشخص اوست که به ذهن نمی آید، این شی منهای وجود خارجی عبارت از مطلقات به هم بسته شده. مقید عبارت از چند مطلق است. خاص عبارت از چند کلیست. دو تا کلی را که زمیمه هم کردیم، دو تا عام را که زمیمه هم کردیم می شود خاص. دو تا مطلق را وقتی کنار هم زمیمه کردیم می شود مقید. بنابراین مقید مجموعه چند مطلق است، خاص مجموعه چند عام است، و این در تحلیل همه اینها را عقل درک می کند. این معناجا که دبیران کاتی می گوید البته نه مورد قبول مرحوم علامه است، که مرحوم علامه در ایزاه رو با شدت نرد میکنن، نه مورد قبول شارحان دیگر. چیزی که مرحوم علامه در ایزاه دارد میگوید به این که ما تحقیق این مسئله را در کتاب اسرار بیان کردیم، کتاب فلسفی و مبسوط مرحوم علامه، همون الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه است که در بسیاری از کتابها به الاسرار ارجاع میدهد، که میگوید ما این را مبسوطاً در اسرار گفتیم، الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه. و اما شرح دیگر حکمت العین که مال اون میرک بخاری است، او ظاهراً یک مقدار دقیق تر و مبسوطتر و مدرسه ای تر از شرح مرحوم علامه نوشته شده. اینکه طلاب در سابق بیشتر به این کتاب اقبال میکردن تا شرح مرحوم علامه. ایشون اشکال جواب مرحوم محقق طوسی رو نقل میکنن و رد میکنن، و رد خوبی هم هست. میگوین و قال افضل المحققین نصیرالدین طوسی تغمده الله و رحمته ان النفس الناطقه تدرک الکلیات به ذاتها و الجزئیات بالآله. یعنی بعضی که اصل اشکال و جواب دبیران کاتبی رو نقل کردن میپردازن به جواب محقق طوسی. گفتن نفس ناطقه کلیات را به ذاتها درک میکند، جزئیات را بالآله درک میکند. اما لاکنها لا تدرکو به حس واحد من الحواس ظاهره غیر نوع واحد من المحسوسات. نفس به وسیله هر حسی یک نوع خاصی را درک میکند ولا غیر. بنابراین فعزن لابد لها یعنی لنفس هین تحکمو علا هازل حلو به انهو هازل ابیض که یک محسوس خاصی را بر محسوس خاصی دیگر حمل می کند، لابد من قوتن که تدرک الحلاوت الجزئیت و البیاز الجزئی معن. نفس باید یک قوه خاص داشته باشد که با اون قوه هر دو را یک جا درک بکند که وحیل حس المشتره. این خلاصه حرف مرحوم خواجه در شرح اشاره. اما ولقائل ان یقول ان نفسو لما جاز ادراکها لزیدن ولل انسان به ذاتها هیل تحکمو به ان زیدن انسانون. اگر زید را به وسیله آلت ادراک می کند و انسان را به ذاتها ادراک می کند و در حکم لازم نیست که موضوع و محمول را با یک قوه درک کرد، بلکه موضوع را به یک قوه، محمول را به قوه دیگر درک بکنیم، باز کافی است. لما جاز ادراک و حال زیدن بالآله ولل انسان به ذاتها هین تحکمون به ان زیدن انسانون. فلم لا یجوز ادراکها للحلاوت الجزئیت به آلت ولل بیاز الجزئیه به آلت اخرى. موضوع را با یک قوه درک بکند، محمول را با قوه دیگه درک بکند و خودش حکم بکند هین یحکم على هذا الحلو و انه هذا الابیض. مگر نان است که حاکم نفس است؟ مگر نان است که لازم نیست موضوع و محمول را یک قوه درک بکند؟ اگر در مسئله زیدون انسانون حاکم نفس است و اگر موضوع را با یک قوه، محمول را با قوه دیگر درک بکند، حکم صحیح خواهد بود. در مقام هم که حکم می کند بین که این سفید این مزه را دارد، این سفید را، سفیدی این شی را به وسیله باصره و حلاوتی همین شی را به وسیله ذائقه درک میکند، آنگاه حکم میکند به ثبوت اون محمول برای این موضوع. فلم لا یجوز ادراکها للحلاوت الجزئیت به آلت وللبیاز الجزئی به آلت اخرى هین یحکم علی هذا الحلو و انه هذا الابیض. اگر بخواهید بگویید این کافی نیست، لابد له من دلیله. و سرش رو مبنای مرحوم آخون به خوبی روشن است. این صفحه 673 شرح مبارک شاه بخاری. سرش رو مبنای مرحوم آخون خیلی روشن است که نفس مجموعه قوا نیست. اگر ده حس ظاهر و باطن داره، نفس یعنی مجموعی این ده قوه. یا اگر یه سلسله قوای ادراکی و یه سلسله قوای تحریکی در بین است، مجموع این کثرت را بگوییم نفس که وحدتش بشود اعتباری. اگر ان نفس فی وحدتها کل القوا، پس نفس است که سمیع است و بصیر، نفس است که بصیر است و ذائق. اگر گفتیم باصره بصیر است، درست است.
و اگر گفته شد زائقه این قوه میچشد، درست است. و اگر گفته شد نفس هوال بصیر و زائق، هم درست است. اگر نفس در باصره باصره است و همین نفس به عینه ها در زائقه زائقه هست، پس موضوع را به وسیله یک قوه، محمول را به وسیله قوه دیگر درک میکند و حکم میکند. این گذشته از اصل مسئله است که ابن سینا میگوید حکم که محسوس نیست، اون به اصل دلیل آسیب میرساند، اون برای اثبات وهم است. اگر ما همین حرف ها را هم ناتمام بدانیم، باید تازه برسیم به اون بحثی که ایشون در شفا دارن که اصلا حکم محسوس نیست. این مربوط است به اثبات قوه واهمه. در اثبات وهم به خواست خدای مطرح خواهد شد که آیا ما نیازی به واهمه داریم یا نه. دلیل اثبات وهم چیستی که از اون ادله اینه که حکم اصولا محسوس نیست. و اما اون چرا که بهمنیار فرمودن، ایشون یه بیانی دارن که اگر این بیان به خواست خدا بعدها فرق بین تصدیق و حکم روشن شد، معلوم می شود که امام رازی حرف بهمنیار را دقیق تر از مرحوم صدر متعلیم فهمید، منتها بیراه رفت، اما حرف را بهتر فهمید. اگر حکم کار نفس است نه درک نفس، نفس یک کار دارد و یک درک، تصدیق درک است نه حکم. حکم کار است، اون است وجود رابط است و این است را نفس می سازد نمی فهمد. همون حرفی که بهمنیار گفته که اگر چشم ببیند قوه شهوت تحریک می شود، لازم نیست قوه شهوانی یه چیز بفهمد. فهم مال یه قوه است، حرکت مال قوه دیگر است. در حقیقت نفس است که با یه قوه می فهمد، با قوه دیگر کار می کند. این اصل را نفس می سازد نمی فهمد، بعدن فعل خود را می فهمد. این که می گوییم زید قائم است، زیدون قائمون که اخبار است، غیر از زیدون القائم است که توصیف است. تنها موضوع و محمول و ربط به معنای وجود رابطی نیست، یک موضوع است و یک محمول و یک ربط است که همون اصل است. و این ربط که معنای است از او به ذهن می آید و یک وجود خارجی است، در حیطه نفس ایجاد می شود، نه اینکه از خارج آمده باشد. ما از راه حس اصل را نمی فهمیم، موضوع و محمول را از راه حواس می فهمیم. وقتی که بین مدرکات ذهنی سنجشی برقرار کردیم، می بینیم بعضی مناسبن و بعضی با بعضی مناسب نیستن، بینشون یک استی ایجاد میکنیم، نمیفهمیم اینا رابطه دارند. میفهمیم مال زیدون القائم است نه مال زیدون قائمون. ربط مال وصف است نه مال خبر. اونجا که خبر است یک استی هست، این است وجود رابطه. این وجود رابط از هیچ جا نیامده، این ساخته نفسه و این حکمه. و تصدیق علم به وقوع نسبت است، علم به این کاره، نه تصدیق یعنی علم به ربط که هر جور شد. اگر یک کاری در بین هست و اون حکم است، ما از راه حکم نمیتوانیم قوه مدرکه اثبات کنیم. حرف بهمنیار اینه که فعل نفس دلیل نیست بر اینکه این فاعل عالم است. نشانش نه که قوه شهویه کار میکند و چیز نمیفهمد. فهم مال باصره است، میبیند و شهوت تحریک میشود. این قوه محرکه است، اون مدرکه است، نفس است که در یک مرتبه میفهمد، در یک مرتبه کار میکند. اگر سخن بهمنیار ناظر به حکم باشد نه تصدیق، معلوم میشود که امام رازی بی جا نیامده. منتها گفته حاکم درست است که باید بفهمد یا درست نیست، منتها دیدن به وسیله باصره است و تحریک به وسیله شهوه و شهوی که کار نفس است نه درک نفس. اعتراض امام رازی آنه که تصدیق که بدون تصور نمیشه، اگر بین تصدیق و حکم فرق است و اونها خواستن از راه حکم استدلال کنن نه از راه تصدیق، سخن بهمریار سخن دقیقی است که حکم دلیل نیست که حاکم میفهمد، حکم کاره، تصدیق دلیل است که مصدق میفهمد چون اون درکه، علم یا تصور است یا تصدیق. نفس یک کار میکند، یک درک دارد، میفهمد چه کار کرده است. اون از کار نفسه، این علم به وقوع نسبت، علم به اصل است که تصدیق است، نه اون اصل سازی، نه وجود رابط را ایجاد کردن. اگر تصدیق جزء علم است و حکم جزء کار است و کار را قوه محرکه می کند تو بخشای عقل عملی و درک را نفس می کند تو مراحل عقل نظری از عالی ترین مرحلهش تا پایین ترین مرحلهش، برابر این ما باید از راه تصدیق مسئله حس مشترک رو اثبات کنیم نه از راه حکم، چون حکم کاره نه فهم. نه هم اشکال ابن سینا میموند در همین فصل که حس مشترک درک محسوس دارد و حکم یا تصدیق و مانندون اصلا محسوس نیست، این رو باید به واهم سپرد. اون چه که از ابن سینا نقل شده مربوط به فصل نهم از نمط سوم شرح اشارات است که اون روز هم بیان شد، و اون چه که از شفا نقل میشه مال فصل اول از مقاله چهارم علم النفس است، چون در همین فصل اول سه دلیل ذکر میکنن بر وجود حس مشترک که اون ادله سگانه در این کتاب ها آمده، میکنن بر وجود واهمه که حکم را حس به عهده نمیگیرد، لان الحکم نفسه لیس به محسوسه، اگر حکم محسوس نیست نمیشود با حکم حس مشترک اثبات کرد. و اما برهان دومی که اقامه شده برای اثبات حس مشترک، این برهان در همون فصل اول از مقاله چهارم علم النفس شفا هست، بعد در نوع کتابهای بعد از شفا آمده مبسوط هست، و اعتراضهای امام رازی در نوع این کتابها هست. اون اینه که از ثانیه همون طوری که مسئله وجود ذهنی را گاهی از راه تصدیق گاهی از راه تصور اثبات میکنن، سه برهان اقامه کردن بر وجود ذهنی، دو تاش از راه تصور و یکیش از راه تصدیق، برای اثبات حس مشترک هم سه برهان اقامه میکنن، دو تاش از راه تصور یکی از راه تصدیق. اولیش از راه تصدیق بود که گذشت، اما دومی از ثانیتو انا نرى القطر النازل خطا مستقیما، ما بارانهایی که تند می آید این قطره های متقاطع را و منفصل را خطی از باران می بینیم، یا این قطره که به سرعت می آید ما به عنوان یک خط محسوس از آب مشاهده می کنیم. انا نرل قطره نازله خطن مستقیم و زبالت المتحرکت بالاستدارت علل عجل دائرتن، اون فتیلهی که روی چرخ قرار گرفته و این عجله و چرخ به سرعت میگردد، ما این فتیله مشتعل روی چرخ دوار را به عنوان یک خط سرخ مستدیر میابیم، همون چیز آتش گردان نظیرو. و زبالت المتحرکت بل استدارت علل عجل بر چرخ او را نرا دائرتا، این در احساس همه ما هست، در حالی که اون چی که در مباحث امام رازی است قطر هم دارد، ایشون فقط نقطه را ذکر میکنن، میگوین و نقطتو و نقطتو فی الخارجه لیس خطن کما در اول ولا دائرتن کما در ثانی. در مباحث آمده که والقطرو و نقطتو لیس خطن، قطر مربوط به اول و نقطه مربوط به دوم. بله، نقطه در برابر خط نیست که طرف الخط باشد، یعنی یک واحد. بنابراین ما میبینیم و این در خارج نیست تا باصره ببیند، پس باصره نمیبیند، یک قوه دیگری میبیند به نام حس مشترک. فیزن تلکل اشباهو فل حس، در خارج که نیست، فقط در حس ماست. حس ما هم حس باصره نیست، برای اینکه حس باصره جز چیزی که در خارج است نمیبیند، پس در حس دیگر است. چون ما میبینیم و اینها در خارج نیستن و لیس محلها هو القوة الباصره، پس محلش جای دیگر است به نام حس مشترک. اما محلش باصره نیست. اما على مذهب اصحاب الشعاع و من یکون المبصر عنده هو الامر الخارجی فهو بین. اگر ما رؤیت را به خروج شعاع دانستیم، گفتیم ولو این مبنای باطل را رد نکردیم و گفتیم رؤیت عبارت از آن است که نوری از چشم خارج بشود و بر مرئی بتابد، وقتی مرئی در خارج نیست بر چی بتابد تا رؤیت محقق بشود؟ اما علی مذهب اصحاب شعاع و من یکون المبصر عنده هو الامر الخارجی فهو بین. و اما على مذهب من یرا که ان الابصار به حصول شبه المرئی، این هم در خارج نیست به رؤیت محقق نخواهد شد، زیرا فلان حضور الماده شرط فی الابصار، نه تنها در ابصار فی کل احساس. بنابراین فل بصر که لا یدرک المبصر را الا حیث یکونو، این قصر وقتی که در فاصله دو متری است ما او رو در همون جا میبینیم، وقتی پایین آمد او رو در پایین تر میبینیم، دیگر اونجایی که نیست نمیبینیم و اونجایی که قبلا بود و الان نیستم نمیبینیم. و ما از این که در دیدمون یه خط از آب مشهود است معلوم می شود ما اینی که می بینیم اون نیست که تو خارجه، یا باصره اون رو نمی بینه. هل بصر که لا یدرک المبصر را الا حیث یکونو، اونجا که هست. پس ما درک می کنیم در خارج نیست، تو باصره هم نیست، لا علی الشعاع ولا علی خروج ولا علی الانتباه. فبقیه ان ذالک الاشباه و تمثیل فی قوت اخرى، که اون قوه دیگر خود نفس نخواهد بود چون جزئی رو درک نمی کند، و لیست هی نفس فهیه قوت اخرى جزئیه. اعتراض امام رازی که در نوع کتاب ها هم آمده، در حکمت العین دبیران کاتبی آمده، در شرح مرحوم علامه و میرک آمده، اینه که و اعترض علیه صاحب المباحث به انکم استدللتم به هازا علا ان رؤیت بالانتباع فی البصر، شما به همین جریان قطره نازله در بحث رؤیت استدلال کردید که رؤیت بالانتباع است نه به خروج شعاع. این دلیل طبیعیم بود که می گفتن رؤیت بالانتباع است. به انکم استدللتم به هازا علا ان رؤیت بالانتباع فی البصر، والآن جعلتموه دلیلا على اثبات الانتباع فی الحس المشترک. شما همین جریان قطر نازل را دلیل قرار دادید اینجا بر اینکه ما قوه داریم برام حس مشترک. وقد سبق الایراد علیه به هازا، می فرماید ما اونجا گفتیم شما این را دلیل قرار میدید بر حس مشترک و اینجا می خواهید دلیل قرار بدید بر انتباه، و الان اینجا هم همون اشکال ما تذکر میدیم. وقد سبق الایراد علیه به هازا، این یه اشکالی بود که اونجا بیان کرد. اما والذی نقوله الان، اون چرا که الان در اثبات حس مشترک ما اشکال میکنیم این لم لا یجوز ان یکون محل الانتباع هو الروح الباصره. ما میگوییم اون چرا که میبینیم حق است، درست دیدن حق، و میپذیریم که در خارج نیست. میگوییم بنابر اینکه رؤیت علل انتباع باشد نه علی خروج شعاع، این صورت که در مردمک چشم افتاد قبل از اینکه اون صورت قبلی زائل بشود صورت بعدی میآید. چون به سرعت این صور پشت سر هم میآید ما خط میبینیم، اگر فاصله زیاد باشد ما قصر قصر میبینیم، اما پشت سر هم این صور بیاید ما در باصره خط میبینیم. رؤیت به خروج شعاع نیست، بل انتباع است. یک، و این عکس ها متوالی هم در مردمک چشم مرتسم می شود. دو، اونجاست که ما خط می بینیم. والذی نقوله الان انه لم لا یجوز ان یکون محل الانتباع هو الروح الباصره والقوه الباصره. بنابراین فینتبع فی الروح الباصره، فینتبع مبصر در روح باصره، حین ما کان فی حیزن، وقتی که در اون مکان دو متریس مثلا در اون حیز است، عکسش در چشم منتبع می شود. ثم قبلا مهاء هذه الصوره، قبل از اینکه این صورت و عکس از چشم زائل بشود، ینتبع در همین باصره صورت الجسم عند ما یکون فی حیز آخر، وقتی پایین تر آمد عکسش دوباره به چشم می آید قبل از اینکه عکس اول از بین رفته باشد. فاذا اجتمعت صورتان فی البصر شعرت القوة الباصره به ما، هر دو را میبیند قهرم متصل خواهد دید. فلا جرم احست القوة الباصره به نقطته علا مثال الخط، نقطه را خط میبیند. و ایزن الشیخ الرئیس قد سلم ان البصر یدرک الحرکه، ایشون پذیرفتن که ما حرکت را ادراک میکنیم. حرکت را چگونه میشود با بصر دید جز همین را که ما رؤیت را انتباع بدانیم و بگوییم قبل از اینکه اون صورت اولی از بین برود صورت بعدی مرتسم می شود ما شعر را متحرک می بینیم. قد سلم ان البصر یدرک الحركه و یستحیل ادراک الحركه الا علی الوجه المذکور، ادراک حرکت جز به این نحو که عکس ها پشت سر هم در چشم منتبع می شود بدون محو صورت قبلی صورت بعدی می آید جز این راه میسر نیست. بنابراین اون چرا که ما در قطر نازل یا در شعله جوال می بینیم مال باصر است نه مال حس مشترک. این اشکال در نوع کتاب های بعد از امام رازی هست و می موند جواب مرحوم الحمدلله.